با سلام و وقت بخیر به مجله صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال روز گذشته در یک نشست خبری از طریق ویدیو کنفرانس از کابل گفت که آنچه که ما شاهدان هستیم اخراج تحقیرآمیز، بی‌نظم و گسترده پناهجویان افغان از هر دو کشور یعنی پاکستان و ایران است. آقای عرفات افزود که این بازگشت دست جمعی پناهجویان فشار بزرگ بر افغانستان وارد میکند، کشوری که از پیش نیست با بحران بشری روبرو است. نهاد اسلامیک ریلیف میگوید که هزاران پناهجوی افغان که از ایران اخراج شدند در وضعیت بسیار بد در غرب افغانستان گیر ماندند. این نهاد خیریه روز گذشته در بیانیه بر اساس تحقیق تازه‌اش اعلام کرد که بسیاری از خانواده های اخراج شده به کمک های فوری در زمینه غذا و سرپناه نیاز دارند، اما شمار زیاد بازگشت کنندگان و کمبود امکانات محلی رسیدگی به آنان را دشوار کرده. بر پایه این تحقیق تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 500,000 پناهجوی افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شدند و روزانه حدود 35,000 نفر دیگر نیز اخراج می شوند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه های مخالف مسلح این کشور در افغانستان حضور دارند و این موضوع یک چالش بزرگ است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با توجه به آغاز گفتگوها میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان و همچنان مانع بزرگ در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری های منطقه‌ای به شمار می رود. و افزوده که پاکستان نگرانیش را در مورد حضور لانه های تروریستی در افغانستان با مقام های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواست است تا اقدامات مشخص علیه این گروه ها انجام دهند. حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که در حمله راکتی 3 هفته پیش ایران به پایگاه اودید در قطر دست کم 1 راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و خسارات اندک بر جا گذاشته. شان پاتل سخنگوی پنتاگون روز گذشته در پاسخ مکتوب به رسانه ها تایید کرد که در حمله راکتی ایران به این پایگاه در دوم سرطان 1 راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و بقیه راکت توسط سیستم دفاعی آمریکا و قطر منهدم شده. این نخستین بار از زمان حمله راکتی ایران به پایگاه ایالات متحده در قطر است که پنتاگون اصابت 1 از راکت‌ها را به این پایگاه تایید می‌کند. ایران در واکنش به حملات آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای خود در دوم سرطان چندین راکت را به سمت این پایگاه در بیرون از دوحه پایتخت قطر شلیک کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه‌اش میگوید که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو میفروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBS گفت که هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز اعلام کرد که برخی تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شده. به گفته او ناتو می تواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای مردم افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر را در این برنامه بشنوید. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که از ترس اخراج به مراکز درمانی رفتن نمی توانند.
بیانن اگر کسی در امیر مریض باشه و یا اینکه که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزا، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه.
در داخل افغانستان مهاجران اخراج شده از ایران از بدرفتاری ماموران پلیس ایران قصه میکنن که در این برنامه در یک گفتگوی خواهیم شنید.
اصلا عرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جای نمیگه که تو میمری زنده ای.
و از جهان بیشتر به شما خواهیم گفت که 10 فلسطینی در جریان دریافت کمک در غزه کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 21 سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 جولای سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران خواندند. آنها در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرده به کشورهای عضو اساسنامه روم را یادآوری کرده که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد و تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند. در همین حال شماری از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گام مهم در راستای اعاده حقوق و تامین عدالت برای آنهاست. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در پی واکنش های گسترده به صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان، از سوی محکمه بین المللی جزایی ICC، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند. این کارشناسان در اعلامیه که روز جمعه در شبکه X منتشر کردند گفتند که این حکم گام حیاتی به سوی عدالت برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است که در نزدیک به 4 سال گذشته بار سنگین نظام نهادینه شده تبعیض جنسیتی، سرکوب، سلطه و آزار و اذیت طالبان را بر دوش کشیدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این تصمیم برای قربانیان و بازماندگان تایید نیرومند است که جامعه جهانی صدای آنان را می شنود، رنجشان را می بیند، با آنان باور دارد و اینکه فریادهای شجاعانه آنان برای اقدام سرانجام شنیده شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشورهای عضو اساسنامه روم یادآوری کردند که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند و خواستار افزایش حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی از محکمه و تحقیقات جاری آن شدند. کارشناسان تاکید کردند که حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان باید پیام روشن به کشورهای عضو اساسنامه روم بدهد که نباید رژیمی که به گونه آشکار حقوق اساسی و کرامت انسانی بیش از نیم از جمعیت کشور را انکار می‌کند عادی سازی شود. آنان افزودند به کسانی که میخواهند به طالبان مشروعیت بدهند به صراحت میگوییم شما در سمت نادرست تاریخ ایستاده اید. این اظهارات در حال مطرح میشود که روسیه به تازگی به عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که محکمه بین المللی جزایی ICC حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوازار اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. ICC در خبرنامه‌ای که به تاریخ 8 جولای منتشر کرد این دو تن را متهم کرده است که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شدند. شماری از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گام مهم در راستای اعاده حقوق و تامین عدالت برای آنان است و باید به گونه جدی اجرا شود. یکی از آنان که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شده است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کاملا موافق هستم. کسانی که باعث محرومیت دختران افغان از آموزش و حقوقشان شده باید محکمه و زندانی شوند، چون افراد با تصمیم ها و سیاست های سختگیرانه خود آینده هزاران دختر افغان خراب کردند، تاثیرات منفی عمیق روی جامعه گذاشتند و باعث ایجاد ترس و ناامیدی در دختران افغان شدند. به نظر من عدالت وقت برقرار میشه که رهبران و قاضیانی که چنین قوانین ظالمانه را وضع کردن و اجرا کردن پاسخگو باشن و مجازات شوند تا درس عبرت برای دیگران باشه و کم آرامش برای دل های زخمی ما دختران افغان.
یکی دیگر از دختران افغان که از تحصیلات عالی محروم مانده است و اونیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش میگوید:
من این تصمیمشان استقبال میکنم و حق تعلیم و تحصیل که در همه جا آزاد هست در افغانستان نیست و روز به روز محدودیت ها بیشتر میشه و بالاخره باید جلوی اینو گرفته شود. واقعا خیلی کار عالی انجام دادن و امیدوار هستم که بتونیم نتیجه بگیریم.
اگرچه حکومت طالبان گفته است که هیچ نهادی را به نام محکمه بین المللی جزایی به رسمیت نمی شناسد و با آن هیچ تعهدی ندارد، اما صدور حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی این محکمه با استقبال گسترده ملی و بین المللی روبرو شده است. شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قنصلی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با نشر اعلامیه از این حکم استقبال کرده و آن را گام مهم در راستای پاسخگویی در برابر نقص های سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان در دوره حاکمیت طالبان دانستند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، ملال یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل، اتحاد فعالان حقوق بشر و شمار زیادی از جنبش های اعتراضی زنان افغان و مدافعان حقوق بشر از این تصمیم استقبال کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های شدیدی بر زنان و دختران اعمال کردند، از جمله محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می‌شنوید. در این برنامه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم به شما می‌گوییم، اما اکنون بشنوید که یک مهاجر افغان که از ایران اخیراً اخراج شده در مورد تجربهش در جریان اخراج به ما و شما می‌گوید.
سلام علیکم، خسته نباشین. پاینده ابراهیمی هستم از تخار هستم. ما که واقعیتش از سقوط دولت پیشین که رفتم ایران تا بالی هم اونجا بودم، داشتم کار میکردم. مثلا طلب من دیگه 85 میلیون پولم بود، دیگه گوشیم هم مثلا دیگه حتی فکرون از جیبم سربازا پول گرفتن. حالا خود ما امی آدمی که داشتی صحبت میکردی بدنای ما براش نشان دادم که بدن ما چجوریه، سرم چجوریه، همه بدن ما سیاه و کبوته. دست من اینا نگاه کن، دست من خود میتونستی که تصویری که ببینی که دست من گاز گرفته سرباز. حتی برای من میگن که دست گوشتای شما را باید با دندان ما بکنم پرت کنم اون بر گوشتای شما را بخورم. خدا وکیلی امیان گوشت من پاره است، دستم داغون است. دیگه خیلی آدم اذیت زیاف میکنه. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جای نمیگه که تو میمری زنده ای. فعلا خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد کتک خوردن زیاد خدا وگیری در جلوی چشم خودم مردم اونجا. دیگه نفهمیدم که مردش از کجا انتقال دادم.
او کسی که گفتین که جانش از دست داد از دوستایتان بود یا فقط همونجا یک جای بودین شما؟
نه، ما یک جای بودیم. یک جای بودیم که همون تو کتک خورد کتک خورد، بعد یکم نیم ساعت بعدش بیهوشی سرش آمد. دیگه هر چی که در میزنن در قلف کرده بود، کسی در آواز نمیکرد. اگم دو ساعت مردم جلوی در همین درار میزدن چیق میزدن که در آواز کن نفر مرد، کسی دستیکش نبود. بازم که آمد آخرش هم ای دستش رو پاش گرفتن بردن بیرون، گفتن یک نیم ساعت بعد اولش آمد، گفتن مرده. دیگه مرده شد، گفتن شب شب بردن مرد. دیگه اون دیگه خدا میفهمه که آوردن نیازم شده دیگه ما ندیدیم با چشم سر.
شما در کدام اردوگاه بودین؟ در کدام اردوگاه بودین و چند شب در اونجا ماندین؟
اردوگاه من خودم از شخصا 14 شب و 14 روز داخل اردوگاه چی بودم؟ تهران بودم. گردنه تنباکو. در گردنه تنباکو ای دستی که مرا زده بود جان من تمام جان سیاه و کبود بود. باشه از این همه را بار میزد مرا سوا میکرد در قدشان. نمیداشت. که تا که جان من یک خورده سیایاش رفت، دیگه بازم پشتم سیایاش مونده که نشان دادم اینجا به مردم. خب کلگی در جریان اصلا میبینن خودشان.
گفتگوی را شنیدید با پاینده ابراهیمی، یک از مهاجرین افغان که از ایران اخراج شده.
پل میان شهروندان و حاکمان،
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF می گوید که تهدید اخراج پناهجویان افغان در پاکستان آنان را از دسترسی به مراکز صحی محروم کرده. این سازمان در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان از ترس آزار اذیت و اخراج پلیس حتی نمی توانند به شفاخانه و یا مرکز صحی مراجعه کنند. شمار از افغانهای مقیم پاکستان نیز شکایت دارند که از بیماری های جدی رنج میبرند، اما از ترس بازداشت پلیس نمیتوانند به مرکز و یا به مراکز صحی و یا کلینیک مراجعه کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
عبدالله داماد حسن خان 60 ساله پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان میگوید که خسارش از بیماری کلیه رنج میبرد، اما از ترس این که مبادا پلیس او را اخراج کند در چنین وضعیت جدی شب روز مریضیش را در خانه سپری میکند. عبدالله میگوید که خسارش در افغانستان سرپناه ندارد. تقریبا 40 سال است که با خانوادهش در پاکستان زندگی میکند و کارت شهروندی افغان یا ACC دارد. او به رادیو آزادی گفت:
خسر بیچاره من بسیار شدید مریض است و از ترس و نگرانی زیاد همراه با تمام کودکانش پریشان است. اینجا دکتر برایش گفته که عملیات کند، اما او دل و نادل است و میگوید هرگاه برای افغانها سهولت فراهم شود باز میرود و عملیات میکند. در کلیهش دانه برآمده و عملیات مثانه را هم باید انجام بدهد. از خانه بیرون شده نمیتواند، به شدت مریض است. برایش میگویم که بیا نزد دکتر برویم یا اگر به حاجی کیم برویم داروهایت را به آنها نشان بده، اما قبول نمی کند. او خیلی نگران خود و خانوادهش است.
حکومت پاکستان اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC را در ماه اپریل امسال آغاز کرده است، اما افغانهایی که با داشتن ویزا و پاسپورت در این کشور زندگی میکنند نیز وضعیت مشابه دارند. رحیم وزیری یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که در شهر راولپندی زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان نهایت مشکلات زیادی به وجود آمده، عدم دسترسی به ویزا، ضعف اقتصاد و آزار و اذیت پلیس. بیانن اگر کسی در فامیل مریض باشه و یا ایسته که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزا، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه. مشکلات بسیار زیاد است.
کسانی که با پاسپورت و ویزا وارد پاکستان شدند هر ماه باید ویزاهایشان را تمدید کنند که به گفته آنها هر ویزا بیش از 25 هزار کلدار از اینه برمیدارد. به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که حکومت پاکستان روند تمدید این ویزاها را نیز متوقف کرده، اما حکومت پاکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این افغان ها در حال میگویند که به دلیل ترس و آزار و اذیت پلیس و اخراج به افغانستان نمیتوانند به دکتر یا شفاخانه مراجعه کنند و درد و رنج بیماری را تحمل میکنند که به تازگی سازمان دکتران بدون مرز گفته است که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان به دلیل ترس از آزار و اذیت و اخراج توسط پلیس به مراکز صحی مراجعه کرده نمیتوانند و به همین دلیل از دسترسی به خدمات صحی محروم هستند. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که با تاریخ 10 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده، نگرانی خود را اعلام کرده و گفته این وضعیت تاثیر مستقیم بالای سطح پناهجویان گذاشته است. با گفته این نهاد، سیاست‌های اخراج پناهجویان آنها را مجبور کرده در فضای دائمی ترس و تهدید زندگی کنند. در این گزارش به نقل از روبین، مسئول دفتر MSF در پاکستان آمده است که آنها نسبت به وضعیت پناهجویان نگرانند که مستقیما از سیاست‌های اخراج متاثر هستند. با گفته او، بسیاری از این خانواده‌ها از دهها پیش تا کنون با جز پاکستان هیچ خانه‌ای و یا جای دیگری نداشتند و حالا در ترس دوامدار زندگی می‌کنند. در این گزارش با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده که اکنون مردان این ایالت اغلب از آزار اذیت و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی میترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور میکند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند و یا مشکلات صحی را تحمل کنند. در گزارش دکتران بدون مرز آمده که نگرانی ها از اخراج پناهجویان مردم را با مشکلات گسترده روانی روبرو کرده است. این در حال است که ده ها تن از پناهجویانی که قبلا به زور از این کشور اخراج شدند به رادیوی آزادی گفتند که پس از بازگشت به افغانستان نه سرپناه دارند و نه دیگر شرایط ضروری زندگی از جمله امکانات صحی، در حالی که بعد دلیل بیماری های غیر ساری به مراقبت های صحی دوامدار نیاز دارند. در گزارش سازمان دکتران بدون مرز همچنان به نقل از استیفن مکی مدیر عملیاتی این سازمان در پاکستان و افغانستان آمده است که سیستم صحی افغانستان با دلیل کاهش مداوم بودجه و کاهش کمک های بین المللی با حالت بد روبرو بوده و به شدت تحت فشار قرار دارد که به گفته وی هجوم احتمالی صدها هزار پناهجو اضافی سیستم صحی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش خود به تاریخ 9 جولای نیز از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت های ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تخمین زده می شود که حدود 1.6 میلیون تن در سال 2025 از پاکستان به کشور برگردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. بر اساس گزارش ها روز جمعه در نوار غزه 10 تن فلسطینی در حال کشته شدند که در صف دریافت کمک یا غذا ایستاده بودند. سازمان ملل میگوید که با این رویداد شمار کسانی که در 6 ماه گذشته هنگام تلاش برای به دست آوردن غذا کشته شدند به 800 تن رسیدند. هر از گاهی گزارش های از غزه نشر می شود که نشان می دهد نیروهای اسرائیلی بر غیر نظامیانی که برای دریافت کمک مراجعه می کنند شلیک می کنند. روز گذشته اداره دفاع مدنی غزه گزارش داد که 10 تن هنگام مراجعه به یک مرکز توزیع غذا در شهر جنوبی رفح در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. رامینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در ژنو به خبرنگاران گفت: جایی که مردم برای دریافت نیازهای اساسی مانند نان و دوا در صف میستن و باید میان گرسنگی و مرگ یک را انتخاب کنن، کشتار آنها غیر قابل پذیرش است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این گروه های مسلح فلسطینی را متهم کرده بود که در نزدیکی این مراکز بر غیر نظامیان شلیک میکنند. وقتی از اردوی اسرائیل در مورد آمار سازمان ملل پرسیده شد، در پاسخ گفت که تدابیری برای جلوگیری از درگیری میان سربازان و کسانی که برای دریافت کمک مراجعه میکنند روی دست گرفته و در مورد چنین رویدادها تحقیقات را آغاز کردند. گزارش کشتار روز جمعه در حال منتشر می شود که هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیل و گروه حماس روز گذشته در قطر سرگرم گفتگوها درباره آتش بس در نوار غزه بودند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت امیدوار است در روزهای آینده توافق برای آتش بس 2 ماهه در جنگ به دست آید و افزوده در صورت دستیابی به این توافق آماده است برای پایان دائمی جنگ نیز گفتگو کند. در شرایطی که بیش از 2 میلیون باشنده غزه در نتیجه جنگ با بحران شدید گرسنگی و بیماری روبرو هستند، گروه حماس گفته که جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشری به این منطقه مانع اصلی در مسیر گفتگوها است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تا تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شما میتوانید که اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی را دانلود کنید و 24 ساعت از طریق تلفن همراهتان نشرات ما را شنونده باشید. و اینکه اگر دوست دارید که در مورد چالش ها و مشکلات در منطقه و محل زندگیتان برای ما بگویید، شماره واتساپ رادیو آزادی پل است بین ما و شما که شماره هست 042-072-381-11. 30 سال پیش از امروز بوسنیا شاهد یکی از مرگبارترین تحولات تاریخ خود بود. قتل عام نزدیک به 8000 تن. شمار از کسانی که در این جریان کشته شدند تا هنوز ناپدیدند و اجساد آنها دریافت نشده. مرکز خبر رادیو آزادی با یک از کسانی صحبت کرد که هنوز دنبال بقایای جسد یک عضو خانواده خود میگردد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سربی بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر ساله در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیج افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی سال گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیر دیدم که بسیاری از آنها پیمودند. مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راه پیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.